بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. چند سوال مطرح شده: آیا با لفظ جمع صدا زدن در بین رفیقمان هم هست؟ گفتیم بله، همه جا هست. حالا رفیق انسان از جهت رفاقت هم شاید بشه گفت حقوق بیشتری هم به گردن انسان داره. آیا طبق تسقط الآداب عند الأحباب نمیتوان گفت که در بین رفیقمان میتوان با لفظ مفرد صدا زد؟ دیروز اینو عرض کردم لابلای صحبتم، گفتم هر جا گفته میشه که آداب ساقطه به معنای الزام نیست، نمیگه حتما باید ساقط بشه، به معنای جوازه. می توانید در بین دوستان آداب رعایت نکنید، و این می توانید به خاطر اینه که تو بین دوستان اگه بخواد آداب رعایت بشه، چون تکرار میشه مرتب، این تکرار باعث خستگی میشه. یعنی مرتب بخواد جلو رفیقش بلند شه بیست و بنشینه، خب یه بار دوبار که تو یه روز نمیبینه دوره که، فهمتون با کسی که مدتی او رو نمیبینه و یه بار میخواد حالا جلو پاش بلند شه. این از این جهته. با توجه به این نکته میگیم در بین دوستان هم رعایت ادب خوب است. هیچ جا ما رعایت ادب رو نمیگیم بده، هیچ جا، همه جا خوبه. فقط گاهی مزاحمت ایجاد میشه، مزاحمتش همون کسرتشه. وقتی زیاد انسان بخواد آداب رعایت بکنه روحش کسل میشه. حالا با رفیقش یه سفر رفته مشهد، یه ده روز با هم بخواد مرتب آداب رعایت بکنه، کم کم سفر براش خسته میشه، میگه ای کاش تنها اومده بوده. خب به اینجا که دیگه نگفتن. این معنیش اینه که شما هر روز آداب رعایت بکنید تا وقتی خسته نشدید. وقتی خسته شدید دیگه رعایت نکنید. صبح سرحالید تا پیش از ظهر مثلا منید 5 تا 10 تا آداب رو میتونید رعایت بکنید. خب بکن. بد که نیست که رعایت ادب شیرینه و خود انسان بزرگ میشه، به کمال میرسه. تا اونجایی که انسان سخت نشده رعایت بکنه. وقتی سخت شد نه دیگه خب رعایت نمیکنه. اون معناش این نیست که انسان از اول رعایت نکنه. پس سوال کردن تو بین اهل بیت علیهم السلام میبینیم که اونها همدیگر رو با لفظ مفرد صدا میزده. بله این وجود داره تو دعاها، تو زیارتها گاهی میبینیم که لفظ مفرد گفته میشه. حتی تو زیارتهایی که ما باید بخونیم لفظ مفرد گفته شده. این باید ببینیم شاید نکاتی داره در عربی، ممکنه که اون صیغه جمعی که برای احترام بوده اونجا متعارف نبوده تو بین اعراب، شاید این بوده و احترام رو تو عبارتهای دیگه می آوردن. خود سلامی که داره مثلا میده، خود این یک نوع احترام گذاشتنه. شاید این باشه که اونجا متعارف نبوده که حتما لفظ جمع به کار ببرن، یا اینکه مصلحت‌های دیگه می‌دیدن. ما نمی‌دونیم اینو. آنچه که می‌دانیم اینه که الان در فارسی تو بین ما وقتی می‌خوان احترام به یک کسی بگذارن، به جای تو میگن شما، به جای او میگن ایشان، و لفظ جمع میارن و با این لفظ او رو بزرگش میپندارن. یکی از بزرگان از علما رو میگن در اشعارشون خودشون رو به عنوان سگ آستان اهل بیت معرفی کردن. به چه منظوریه؟ نمیدونیم، ما نمیدونیم به چه منظوریست. اما حالا چرا این شخص بزرگ این کار رو کردن؟ بله، بنده هم دیدم اشعارشون رو و اون چه که هست اینه که میگیم این کار صحیح نیست. اون چه که صحیح هست مال اهل بیت علیهم السلامه، اونا رفتارشون درسته. فقط یه نکته رو عرض بکنم، گاهی بزرگانی که میبینید یه وقت یه همچین اشتباهی مثلا انجام میدن، شما اون بزرگی شخص رو در نظر نگیرید. گاهی ممکنه در سن جوانی یا نوجوانی و اشعار رو گفته باشن، شما اون شخص بزرگ رو تو سن بزرگی دارید میبینید و بعد میگید چرا. این هم یک احتماله. گاهی بالاخره اشخاص تو سن جوانی هنوز اطلاع نداشتن از این نکات، این دکتر رو گفتن. اون چه که برای ما هم حجته اون روش اهل بیت علیهم السلامه. بعضی وقتها در خوابگاه برای خدمت به خلق و به دوستان کارهایی براشون انجام میدیم و به دنبال رضایت خداوند هستیم، ولی انجام دادن کارها باعث فرصت طلبی بعضی ها و تنبلی آنها میشه. آیا این انجام دادن این کارها صحیح است ادامه پیدا بکنه یا نه؟ بالاخره اینا دو جنبه داره دیگه. از یه جهت برای شما مفیده که خدمت میکنید به دیگران، و از این جهت که اونها سبقت نمیگیرن به کار کردن، برای اونها هم ضرر داره، بلکه باعث تنبلی شما میشه. لذا شما هم احسانتون رو ادامه بدید، هم سعی کنید اونا رو از این تنبلی نجات بدید. جمعش حالا گفتم گاهی انسان باید منها بکنه، چون نفس انسان دنبال یه فرصت اینطوری هم هست، فوری میگید به خاطر اینکه او رو از تنبلی در بیارید تا دیگه شما ظرفاشو نشور، خدمت بهش نکن. اما یا واقعا همش همینه یا نه، همونجا شیطان دارد منو فریبم میده که از خدمت کردن منو محرومم بکنه. اینا چون دو پهلوه، دو جهت داره، انسان باید خیلی به نفس خودش بدگمان باشه. لذا تو اینجا بهتر اینه که انسان منها بکنه. منها کردن چیه؟ یه منهاش اینه که خدمتهای دیگری بکنه به همین شخص، یه خدمتهای دیگه بکنه غیر از اون خدمت ظرفشویی. پس دست از خدمت بر نداره، اما یه خدمت دیگه بکنه که هم ناچار بشه او هم به کار بیفته، اما این آقا هم خدمتشو کرده باشه، کارهای دیگه بکنه. حالا خدمت که فقط تو ظرفشویی که نیست، یه کارهای این چنینه. یه کار دیگه هم اینه که انسان خدمتشو به دیگران بکنه، یعنی ساکت نشینه، حالا به این شخص خدمت میکنه بره به شخص دیگری خدمت بکنه، افراد دیگری رو. هستن کسانی که نه، اونا باعث تنبلیشون نمیشه، بلکه چه بسا صدقت میگیرن ظرف از دست شما هم بگیرن. ببینید جای دیگه میتونید، نفستون راضیه که خدمت جای دیگه بکنید یا نه. برای اینکه خود رو در معرض تهمت قرار ندیم، چگونه رفتار کنیم که متهم به تکبر نشویم؟ بالاخره بعضی از نشانه ها گاهی علامت تکبر نبودن. ما همه شو گفتیم، طبعا همه نشانه ها اینطوری بود، گفتیم نشانه ها هیچ کدام مساوی با تکبر درونی نیست. لذا گفتیم راجع به دیگران نمیتونیم قضاوت بکنیم که تا مثلا یک کسی سلام نکرد یا آهسته سلام کرد فوری بگیم که این آقا تکبر داره. نه، گاهی سلام نکردنش به خاطر اینه که میدونه سلام بکنه جواب اون نمیده، کمک به کار حرام او کرده، چون جواب سلام واجبه دیگه. گاهی افراد ملاحظه جواب ندادن افراد رو میکنه. من نمیدونم این آقا به چه نیتی سلام نکرد. اما راجع به خودمون میتونیم قضاوت بکنیم، ببینیم حالا که سلام نکردیم یا کار دیگه انجام دادیم، حالا هر کدوم از نشانه ها گفتیم، این نشانه ها که حدودا 100 تا نشانه رو مطرح کردیم، میتونست یه قضاوتی باشه برای خودمون. حالا چگونه خودمون تو معرض تهمت قرار ندیم؟ شما هر جا نشانه ایش که دیگران در فکرشون اینه که شما متهم به تکبر میشید، اون کار انجام ندید، بلکه آثار تواضع رو که فکر میکنم فردا، امروز یه مقدار آثار رو خدمتون خواهم گفت، اما عمدتاً اون معالجه راه تحصیل تواضع رو که انشاءالله خدمتون فردا یا پس فردا خدمتون خواهم گفت، کارهای متواضعانه وقتی انسان انجام بده دیگه هیچ وقت متهم به تکبر نمیشه. آیا این درست است که شیطان از فکر انسان خبر داره و هرچه مقام انسان نزد پروردگار بالاتر باشه شیطان کمتر در فکر او نفوذ میکنه؟ بله، اینکه آیه قرآنه که خداوند او رو مسلط کرده بر انسان از بالا و پایین و راست و چپ، این که گفته میشه، این شاید اشاره به همین باشه. شیطان فکر انسان رو هم میخونه، مثلا کاری رو میخوام انجام بدیم به چه نیتی داریم انجام میدیم، توجه داره، میدونه که ما به چه نیتی انجام میدیم. منتها این که گفتید هرچه انسان مقامش به خدا نزدیکتر میشه شیطان کمتر توش نفوذ میکنه، این همون تعبیر آیه قرآنه. قرآن فرمود از قول شیطان که شیطان گفت من به همه اینها رو گمراهشون میکنم الا عبادک منهم المخلصین. مخلصین رو نه اینکه شیطان دلش سوخته باشه براشون نخواد تصرف بکنه، بلکه نمیتونه. علت شم اینه که این مخلص ها تمام وجودش خالص و برای خداست. وقتی خالص بود یعنی فقط فرمانده این دل پروردگاره. تشبیه میکنیم به این که فرض کنید یه سرزمینی باشه و یک حاکمی، حاکم رو کل این سرزمین مسلط باشه، دیگه تا اون گوشای این سرزمین هم هیچ کس برخلاف این حاکم ادعایی نداره. اما اگه این حاکم ضعیف بود، چرا گوش و کنار اونا که یه مقدار دورتر هستند از مرکز ممکنه یه ادعاهایی بکنن، میگن ما برای خودمون مستقلیم و زیر بار مرکز نمی رویم. این مال اینه که اون حاکم ضعیف هست، حکومتش اعمالش نتونست درست قوی باشه. حالا دل من اگر همش تمام وجود من، روح من تمام تحت تصرف پروردگار شد، میشم مخلص. آدمی که مخلصه فرماندهش فقط خداست، حاکم روی این دل فقط خداست، برای شیطان دیگه نمیتونه بیاد تو این دل حکومت بکنه، او راهی نداره. یه چیز خیلی روشنیه که شیطان نمیتونه دیگه تصرف بکنه. رابطه تواضع و دافعه چیه؟ اگه از شخصی که کار حرام مثلا ریششو میتراشه بدمون بیاد، آیا این تکبره یا اینکه چون خودمون ریش داریم ولویشون نداره؟ بحث این نیست. ببینید تکبر گفتم به روحی خود انسان برمیگرده که شخص خودشو بالاتر ببینه. اگه این شخص به خودش مراجعه میکنه نه خودشو بالاتر از او میبینه، بله این تکبر. اما اگر خودشو بالاتر نمیبینه از کار او بدش میاد چون داره معصیت خدا رو میکنه، خیلی خوب، این لازمه ایمان انسانه. شخص اگه مؤمن باشه از کار منکر بدش میاد چون ایمان به خدا داره، قبول داره که خدا یه واجباتی گفته یه محرماتی داره، اگه بخواد بدش نیاد، ایمان خودش از بین رفته. یعنی در واقع یه آدم بی تفاوتی میشه که تو جامعه کار معروف و منکر برش مساویه، فرق نمیکنه. این معلومه که اصلا ایمان به خدا درست نداره، قبول نداره که این کار خوب است و اون کار بده. ولی عقل انسان تا میفهمه که کار خوبه، تا میبیند باید خوشش بیاد، وقتی هم کار بدی رو میبینه باید بدش بیاد. اگر مؤذنی متکبر باشد در قیامت وضع او چگونه است؟ سوال قشنگیه. قبلا گفته بودیم مؤذن به خاطر اذانی که میگه یه سر و گردن از دیگران قدش بلندتره. متکبرم گفتیم در قیامت به شکل مورچه محشور میشه. سوال ایشون هم همینه که بلاغه این مؤذنی که متکبره است به شکل مورچه اونجا محشور میشه یا نه از این سرگه از دیگران بلندتره. نمیدونم دیگه. همه چیز هم که لازم نیست اینجا ما دو جهت دارد. و یه چیزی که حالا به ذهن میرسه اینه که گاهی یه صورتهایی افراد دارن که زووجهینه و مثلا تو گناهانا میگن یه کسی دوتا گناه انجام میده، باطنش دوتا حیوانه. وقتی دوتا حیوان قاطی میشه، یه حیوان سومی اصلا در میاد که شبیه نداره. وقتی انسان نگاهش میکنه میده این آقا هم گرگه، هم خوگه، هم سگه، چیه بیافش فهمه میخوره، یه موجود جدیدیه قاطی شده، مثل حیوانی که متولد شده از دوتا حیوان دیگه، از یه اسب و یک الاغ. خب ببینید مثلا قاطر به وجود نه، حالتیست بینابینه. اما یه نکته هم قبلا خدمتتون گفتم، اونم ملاحظه بکنید. اینا علامه مجلسی فرمودن که اینکه متکبر به شکل مورچه محشور میشه، ایشون دو تا معنا براش کردن. یه معناش اینه که واقعا قیافه هم قیافه مورچه است. وقت رفتن تو این نکته که شخص همون شخص دنیایی است، منتها اندازش کوچیک میشه، زیر دست و پا له میشه. ولیکن یه احتمال دیگه هم هست که نه، شخص اندازش همین اندازه دنیایی است، اونجا هم همونه، کوچیک نیست، بزرگه. دیگران او رو مثل مورچه زیر دست و پا لهش میکنن، یعنی متوجه نمیشن، معامله مورچه باش میکنن. ولذا قدم های خودشون برون مینهن، هرچی داد میزنن میگه من را له کرده، اصلا نمیبیننش، مثل مورچه ای که. ولذا این تعبیر علامه مجلسی رو خدمتون قبلا هم گفتم، اگه این باشه ولذا ممکنه جمع بشه. جمعش اینه که اون مؤذن از یه طرف قدش بلندتر از دیگرانه، از اون طرف به خاطر تکبر زیر دست و پای مردم هم له میشه. متشکرم از سوالاتتون. و اما برای تواضع تعریفی داشتیم، تعریفی بود، اینو روز قبل خدمتون گفتیم. بحث امروزمون راجع به آثار تواضعه. این آثار هم که خیلی زیاده، شاید حدود 40 تایی تقریبا بشه. این آثار تواضع فائده دانستنش اینه که از روانشناسی و وقتی انسان میفهمد فواید یه چیزی را، انگیزش قوی میشه برای تحصیل او. اگه 5 تا فایدهشو بدونه انگیزش ضعیفه. این 5 تا بشه 20 تا انگیزش قوی تر میشه، 20 تا بشه 30 تا، 40 تا، کم کم رسو به جایی که میگه حتما من باید داشته باشم اینا، امکان نداره دست سرش بردارم. وقتی بفهمه که خیلی چیز لازمیه. لذا فائده دانستن آثار مثل علت قایی میمونه. قایت رو میگن علته، یعنی چه؟ چون میخواد برید مشهد. مشهد چه قایت اینو هدف. هدف رو میگن علت، در حالی که هدف علت نیست، هدف معلوله. شما از اینجا راه میفتید میرید، راه رفتن شما علت است برای اینکه اون دست آخر برسید به مشهد. پس مشهد شد معلول. چرا میگن علت قایی؟ منظورشون از علت قایی، علت قایی به وجود ذهنی است نه وجود خارجی. اون شهر مشهد بله معلوله، اما شهر مشهد شما تو ذهنتون اینجا میارید، اینجا که هستید میگید من میخوام برم مشهد. شهر مشهد رو تو ذهنتون حاضر میکنید، فوائدش هم تو ذهنتون میارید که چه فوائدی داره. اینا علت حرکت شما میشه، به طوری که اگه این نیاد تو ذهنتون حرکت نمیکنه. فائده دانستن تواضع که این چه آثاری داره، چه فوائدی داره، این نتیجه رو داره برای انسان. از خیلی مهمه دانستن این آثار. از آثار تواضع یکیش محبت. انسان محبوب دیگران واقع میشه. حالا محبوب دیگران محبوب مردم هست؟ بله. محبوبتن فی ارضک و سمائک میشه، هم محبوب در زمین میشه یعنی مردم دوستش دارن، هم محبوب در آسمان ها یعنی ملائکت الله، اولیاء خدا، اهل بیت علیهم السلام، اونا مینه دوستش دارن و در رأس اونا بگه اصلا خود خدای متعال. آدم متواضع رو خدا خیلی دوستش داره. اینه که توی کلام مختصر امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ثمرت التواضع المحبه، میوه تواضع محبت. دیگه فرمود ثمره تواضع سلامته. آدم متکبر همش خودشو میخوره، خودخوری داره، این خودخوری ها ادامه پیدا بکنه کم کم بیماری هم پیدا میکنه، بالاخره سلامتش از دست میده. ناراحته که چرا مثلا دیگران نگاه کم بهش میکنن یا مثلا خودشو بالاتر گرفته، ناراحته که چرا دیگران نمیپذیرن بالاتر بودن او رو، جا نمیفته. خب این راهش توازه، توازه سلامتی میاره، یعنی فکر انسان راحت میشه، بدنش هم سالمه. تواضع مهابت برای انسان میاره، همون هیبتی که دنبالش بودیم و میگفتیم کاری بچگانه انسان نباید انجام بده. تواضع اتفاقا یه هیبت و عظمتی در دلهای دیگران قرار میده، به خلاف تکبر. تکبر باعث کوچک شدن در دید دیگرانه، که روایتشو قبلا هم خوندیم که آدم متکبر پیش خودش خودشو بالا میدونه اما در دید مردم همیشه کوچکترینه. تواضع باعث نظم امور میشه. نظم امور یعنی چه؟ ما تو تعبیر فارسیمون اینه که میگیم کارا ردیف میشه، یعنی کارا پشت سر هم تو جای خودش قرار میگیره و در نهایت زود به نتیجه میرسه، اون نتیجه که میخواییم زود میرسه. این راهش توازوه. اما حالا توازو نباشه کار به نتیجه نمیرسه، چون کارا اختلال پیدا میکنه. مثلا یه زن و شوهر توازو نداشته باشن مقابل هم، ببینید چی میشه. همینطور بگو مگوه، این یه عرضه اون یه جواب میده، اون یه چی میگه اون یه جواب میده، این به نتیجه هم نمیرسه. همینطور این مشکل تو دلشون هست، زخم روحی میشه براشون و به نتیجه نمیرسه. هر کدوم خیال میکنن که این تکبره باعث برتری اونها میشه، در حالی که کوچیکتر هم میشه. اگه میخواید زندگیتون منظم باشه، راهش تواضع، اونم تواضع طرفینا، نه اینکه مثلا مرد به تنهایی تواضع بکنه خانمش نه، یا بالعکس. یک کدوم تواضع کار حل نمیشه. توی اداره اگه همه متواضع باشن، ببینید چقدر منظم همه کارا ردیف میشه. اما حالا کافیست بخشی از این کارمندان متواضع نباشه، بخواد از مافوق خودش مثلا دستور نپذیره یا از زیر دست خودش میگه تو کی هستی که به من دستور میدی؟ هرچی میگه من خواهش میکنم ازت، میگه نه، هیچ کارا نمیره جلو. فرمود به خفض جناح تنتظم الامور. تواضع باعث انتشار فضیلت میشه، یعنی خوبی ها همینطور پخش میشه تو جامعه. تو بحث تواضعه، این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که زیر چتر تواضع خوبی ها دیده میشه، زیر چتر تکبر. فرض کنید بنده متکبر باشم، اگه 10 تا خوبی هم داشته باشم، اما این تکبره یه صدی میشه که شما اصلا نمیبینید خوبی منو. و چی میشه؟ خوبی پخش نمیشه تو جامعه. آدم متکبره این تکبرش یه دیوار ضخیم میشه، افراد فقط همین تکبرش رو میبینه. حالا 10 تا خوبی هم داره، داره خوبیش اصلا نمیبینه. اما شخص متواضع باشه، چرا؟ زیر چتر تواضع خوبیات دیده میشه، به دنبال این دیده شدن پخش میشه. اینه که فرمود با تواضع نشر فضیلته. از آثار تواضع خسته نشدن بدن از طاعت خداست. این قابل توجه است برای امشب و شبهای احیا که بالاخره افراد میخوان چند ساعت بیدار باشن در خانه خدا، صد رکعت نماز میخواد بخونه، دعاهای طولانی میخواد بخونه، یا 1 ساعت میخواد گریه بکنه، میخواد خسته نشه. راهش تواضعه. حالا بحث تواضع ممکنه شب یه مقدار صحبت بکنم. تو انسان متواضع عاقل‌ترین انسان هاست. حالا اینا ارتباطشو دقت بکنید، چون فرمان عقل است به تواضع، اما اونجایی که تکبر میکنه اون فرمان نفسه. نفس میگه تکبر داشته باش. لذا عاقل ترین متواضع ترینه. مقابلش هم روایت های قبلا خوندیم، احمق ترین انسان ها هم آدمیه که متکبر، واقعا خیلی عقل کمی داره و کودنه. به واسطه تواضع حکمت در قلب انسان آباد میشه. یعنی آدمی که متواضعه عقل او درست کار میکنه، شبیه چراغ ماشینه که نورش رو شما روشن میکنید. اگر شیشه مقابل چراغ تمیز باشه، هوا هم هوای سالم باشه، این نور کاملا جاده رو روشن میکنه. اما حالا اگه فضا نه مهالود باشه، شیشه رو چراغ هم کثیف باشه، گلالود باشه، نور هست، نور تاریکی نیست، نور همیشه روشناییه، اما مانع جلوش. انسان متکبر ها نور تو ذهنشون هست، یعنی عقل، این عقل باید جاده زندگی براش روشن بکنه، اما این تکبره نمیذاره درست فکر بکنه، فضای فکرش هم تو بسته فکر میکنه، خیال میکنه با تکبر میتونه وجهه تو اقوامش پیدا بکنه، تو دوستانش وقار پیدا بکنه. مثلا دنبال یه چیزای اینطوریه، اصلا عقلش درست کار نمیکنه که اگه واقعا هم انسان تو دل مردم جایگاه داشته باشه، آخرش باید به فکر قیامتش باشه. عاقل اون ور رو فکر میکنه، دنیاش هم اگه آباده میگه این مهم نیست، چون اینا فانی میشه، آخرش ما میریم زیر خاک و یه 50 سال 100 سال از فوتمون که گذشت که اصلا کسی خبر نداره که ما تو زندگیمون متکبر بودیم یا متواضع بودیم. اصلا همه هم دورای ما هم تا 50 سال بعد همه دیگه فوت شدن، بعد میخوام چیکار بکنم؟ اون که برای انسان باقی میمونه قیامتشه، یه فکر برای اونجا باید بکنه. اما اونایی هم که دید دنیایی دارن و میخواد دنیاش آباد باشه، باز از راه تکبر نمیره جلو. عاقل خوب اینو میفهمه. از آثار تواضع این است که هیچ انسانی افتخار به کمالات خودش گیر نمیکنه. وقتی تو جامعه همه متواضع باشن، نمیاد به کمالات خودش افتخار بکنه، اصطلاحا میگیم ستایش گویی نسبت به خودش بکنه یا فخر فروشی بکنه، افتخارات شاید بخواد به رخ این اون بکشه. همچنین تجاوز کسی به حقوق دیگران نمی کنه. میگه بابا اون ماشین زودتر از من اومده، خب بذار اون زودتر بره. میگه نه، دیدید گای راننده تکبرشون نمیذاره. میگه حتما اینجا چون حق با منه، ولی اون آقا زودتر هم من اون باید وایس. تو این کوچه‌ای که تنگ هست گاهی دوتا ماشین میان مقابل هم قرار میگیرن، اون که متکبره به این زودی زیر بار نمیره که بره دعوا و خیال میکنه این بزرگیه که وادار کنه که او بره دعوا. بگم به هم دیگه میگم چون بارها قشنگ احساس میکنم اینایی که متکبرند و تو این جلسه ها حضور ندارن. اهل نماز است بعدم میگه ما اصلا نیاز به سخنرانی نداریم. که چی نیاز نداره بابا؟ تو کوچکترین کارش انسان نیاز داره. عالم نمیاد به او بگه که تو عیبت چیه، بخاطر که اون آقا مراجعه نکرد به عالم. بگه همون راننده بره پیش یه عالم و بهش میگه که شما عیبت چیه. خب نمیرد مراجعه بکنه، خودش بی عیب میبینه. بعدم میگه من نیاز ندارم. ببینید آدم وقتی متواضع شد، تواضعش باعث میشه که تجاوز به حقوق دیگران نمیکنه. الان تو بازار گاهی میبینید اساسا رو میذارید یه مقدار جلوت، راه رفته شده تنگ میکنه. این تجاوز نیست. خب شخص اگه متواضع باشه خودش چیکار میکنه؟ حق خودش رو رعایت میکنه. میگه بابا من نباید حق رفته شده بگیرم. یعنی تکبر از ریشه های کوچیک از اینجا شروع میشه. میگه اینجا حق من نیست، این رفت و شد حق دیگران، من میخوام حق رو بگیرم. حالا این اشکال قانونی داره، اشکال شرعی داره، چیزی. یعنی ریشه برمیگرد به هم یه نکته. حالا شخص متواضع باشه زود کارش حل میکنه، اصلا نیاز نیست کسی بیاد بهش تذکر بده. میگه این حق من نیست، حق من نیست، برای چی این کارو بکنم؟ راه رو باز میکنه برای دیگر. و همینطور دارم میگم ببینید تمام زندگی وابسته به اینه. تو شغل میاد همینطور، میره تو خونه وقتی متواضع راحت سلام میکنه، احوال پرسی میکنه. وقتی متکبره نه، هی سرفه میکنه که خانمش بفهمه اومده تا بیاد بهش سلام میکنه، یا پاشایی به زمین میزنه، در رو صفت باز میکنه که براخره ما اومدیم و بیا سلام بکن. یه افکارای خاصی. بعد دیگه ببینید اینا زیر بار هم دیگه نمیرند و اون میگه چرا همچیکردی، هی به هم دیگه ایراد میگیرن، چرا همچیکردی، چرا این کارو نکردی. تواضع بهترین سلاح برای مبارزه با دشمنمون که شیطان و لشکریانش. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگه. حالا مصلحه، مصلحه با سین، محل سلاح هم میشه گفت بهترین مکانیست، بهترین مکان سلاح برای انسان و دشمنشه. و هم میشه معنا کنیم به معنی سنگر. مصلحت با سین فرمود تواضع رو به عنوان سنگر بین خودتون و دشمنتون که شیطانست بگیرید. ببینید بهترین راه مبارزه با شیطان تواضعه. حالا مقابلش ببینید چی میشه. آدم متکبر یکی از افراد لشکریان شیطان میشه. صاف داره تو جنود شیطان داره کار میکنه. یعنی به راحتی شیطان او رو به هر گناهی آلودش میکنه. همین که گفتم حق دیگران رو ضایع میکنه، مقابل خدا وایسه، هر چی بهش بگن این کارو نکن که میخوام بکنم. اون وقت که خیلی متواضع بخواد نشون بده خودشون، میگه مصلحتشو بگو چیه تا من انجام بدم. یعنی آخرش میخواد بگه شما رو قبول ندارم، مسئلتشو به من بگم، خودم جداگونه بفهمم، من خودم فقط قبول دارم. آخرش یه تکبری تو وجودشه. تواضع باعث بالا رفتن انسان میشه، یعنی خداوند انسانای متواضع رو بالاشون میبره. تو این زمینه خیلی روایت داریم، حالا روایتم با تعبیرهای گوناگونه، من 3-4 روایت شو خدمتتون میخونم ببینید چقدر شیرینه. فرمود هر انسانی که تواضع بکنه خداوند او رو بالاش میبره. فرمود به واسطه تواضع رفعت انسان اندازه گیری میشه، وزن میشه. یعنی چقدر شخص بالا میره، وزن بالا رفتن او با تواضعه. حالا این تواضع معناش این نیست که مثلا این ترازو اگر 5 سانت اومد پایین، اونور 5 سانت بیاد بالا. نه، این 5 سانت از نظر کمی شما دارید میگید. تواضعی که 5 سانت انسان خودشو گرفت پایین، از نظر کیفی خیلی ارزش داره. لذا اون طرف پیش خدا 5 سانت بالا نمیره. اینا روایتهای دیگه داره دا که تصریح میکنه که یک فکر نکنید شما به اندازه‌ای که خودتون پایین گرفتید هم اندازه میاد بالا. نه، تو بعد جا داره که تا آسمان ها خدا نور رو میبردش بالا. فرمود تواضع نمی کند مگر انسانی که رفیعه. خوب دقت کنید تفاوتش با عبارت قبلی چی شد. عبارت قبلی میگفت تواضع که میکنیم تازه ما بالا میریم، این یکی میگه چون بالا بوده تواضع کرده. قبل از اینکه تواضع بکنه این بالا بود، که این نشانه شخصیت انسانه. آدمی که بالا هست تواضع میکنه. یا فرمودن نزل نفسک دون منزلتها تنزل کن ناس فوق منزلتک. شما نفست از اون رتبه ای که هست بیار پایین تر، تا مردم نفس شما را از رتبه ای که هست بیارن بالاتر. اینم یه تعبیر زیبایی که در قرار الحکم از امیرالمؤمنین علیه السلام. این که فرمود انسانی که بزرگه تواضع میکنه، دو احتمال براش هست تو معنا کردنش. یه معناش همینه که چون بزرگ است تواضع کرده. یه احتمال دیگه هم داده میشه که انسان بزرگ شایسته تواضعه. یعنی همه شایسته است تواضع بکنند، به خصوص انسانهای بزرگ. ما تواضع الا رفیعون. دیگه از آثار تواضع اینه که تواضع نشون دهنده نجابت و بزرگی شخصه. تواضع رأس العقل، اون سر عقل که دیگه بهش میگیم عقل خالص، به تعبیر قرآن لب. تواضع زکات شرف انسانه. انسانی که شرافت داره زکاتش میخواد بده، زکاتش اینه که تواضع بکنه. فرمود با شرافت ترین بزرگی و سیادت در تواضع. تواضع دام شرافته. اگه میخواید شرافت رو شکار بکنید، راهش تواضع. تواضع افضل و شرفینه. یعنی شما فکر نکنید شرافت فقط به اینه که من علم داشته باشم، نمیدونم قدرت داشته باشم، مدرک داشته باشم. افضل از این شرافت تواضعه. لذا تعبیر امام اینه که افضل و شرفین تواضعه. یا اعظم و شرف، عظیمترین شرافت ها برای انسان تواضعه. انسان متواضع جلیلترین انسان هاست، اجل الناس. با تواضع شرافت انسان معدوم نمیشه. یعنی این توهم از ذهنتون بیرون بکنی، یخ من فکر نکنم که اگه تواضع داشتم شرافتی هم که داشتم از دست میدم. فرمود نه، لم یعدم شرف، شرافت معدوم نمیشه، سر جش ثابت. تواضع اشرف الخلائقه، تمام الشرف، نردبان شرافت. با تواضع شرافت بر انسان دیگه کافیه. یعنی فکر نکنید چیزی هنوز کم دارید، دنبال یه شرافت دیگری هم بگردید. اگه تواضع پیدا کرده دیگه شرافت کافیست تو وجودتون. و همچنین فرمود هیچ شرافتی برابری با تواضع نمی کنه. به کثرت تواضع شرافت انسان تکامل پیدا میکنه. این حالا تعبیرهای مختلفی بود، همش از امیرالمومنین علیه السلام بود در قرار حکم خدمتون بود. تواضع با رفعت زیباست، نه اونجایی که انسان پایینه. اونجایی که کمال من ندارم تواضع داشته باشم خودم پایین بگیرم که زیاد ارزش نداره. اونجایی که بالا هستم تواضع شیرینه. مثلا تواضع از اهل بیت علیه السلام خیلی لذت داره، یعنی اونایی که همه کمالاتو دارن اما کمالات از خودشون نمیدونه، لذا همیشه با همه کس مهربان، از اونا خیلی شیرینه. لذا فرمود تواضع با رفعت مثل عفو با قدرت. عفو با قدرت هم اینه که یه وقت شخص عاجزه نمیتونه اقدام بکنه، وقتی که من فلانی عفوش کرده، این که زیاد شیرین نیست که. وقتی انسان میتونه قدرت داره که طرف مقابل رو مجازات بکنه، میتونه حقش ازش بگیره، صرف نظر میکنه. این تعبیر امام چیه؟ من عبارت عربی چون خیلی زیباست این یک شو اجازه بدید. التواضع مع الرفعه کالعفو مع القدره. اثر تواضع کمال انسانه. لذا فرمود هیچ انسانی نفس خودشو پایین نمیاره مگر اینکه اون انسان انسان کاملی باشه. و انسان عاقل نفس خودش رو حقیر میشماره. تواضع در مقابل برادرانش باعث میشه انسان از صدیقین قرار نگیره. تعبیر صدیقین تو روایت تعبیر بسیار بزرگی است، از امام عسکری علیه السلام، یه حدیث مفصلیه که حضرت تو ضمنش هم یه داستان نقل میکنه. تو این روایت دو اثر رو حضرت بیان کرده، فرمودن انسان متواضع باز میشه از صدیقین قرار میگیره، یکم فرمودن از شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار میگیره. حقا یعنی واقعا از شیعیان آقاست. بعد حضرت بیان میکنن که چطور این متواضع از شیعیان آقاست. بلاخره شیعه یعنی پیرو، و پیرو آقایی است که آقا سرتاپاشون تواضع بود. و حضرت یه داستان رو نقل میکنن. داستانش اینه، حالا اجمالش رو عرض میکنم، که مردی با فرزند خودش مهمان امیرالمومنین علیه السلام شد. خب قضا آوردن، رسم این بود که آب میآوردن سر سفره و دست ها رو میشستن که مهمان زحمت نکشه بخواد بره سر آب. حالا امروز که معمولا دیگه با قاشق و چنگال استفاده میکنن کمتر، اما قدیم رسم این بوده. خب وقتی آب آوردن یه آفتاب لگنایی بود می آوردن مخصوص شستن دست. وقتی آوردن امیرالمومنین علیه السلام خودشون آفتاب آب رو از دست اون شخص که حدود گرفتن، از دست زاران قنبر بود، گرفتند و میخواستن خودشون دست این آقایی که مهمانشون بود بریزن. مهمانه افتاد رو خاک جلوی حضرت، از بس نگران شده خجالت کشی افتاد، خودش انداخت رو پای حضرت، میخواست بگه که آه خدا دارد میبینه، من میترسم مثلا شما میخواد آب رو دست من بریزید. حضرت فرمودند بله، هم خدا شما رو میبیند هم برادرتون رو میبیند، منظورشون خودشون بود. گفتم بله خدا دارد میبیند، هم شما رو من رو دارد میبیند. و اجازه ندادن که او بخواد آفتاب رو ازشون بگیرد و بالاخره امام علیه السلام رو قسمش هم دادن به حقی که من به گردن دارم چی، و بالاخره آب رو ریختن دستش، دستش شست. بعد فرمودن که خدای متعال دوست ندارد بین پدر و پسر مساوی قرار بشه. اگه خدا دوست می‌داشت خود من رو دست پسرتم آب می‌ریختم. خوب دقت کنید نکات ریز اخلاقی رو که حقیقتاً امروزه روانشناسا باید بیان زانو بزنن جلوی این روایت ها، که اصلا خبرم ندارن اونا که چه دقت هایی شده، اونم 14 قرن گذشته. حضرت فرمودن خدای متعال دوست ندارد بین پدر و فرزند تسویه بشه. اگه این بچه به تنهایی اومده بود پیش من، مقابل پدرش نبود، من خودم آب میریختم دستش. اما چون در کنار پدرشه، نه، پدر رو پدر و پسر رو پسر، لذا محمد حنفیه رو صدای زدن گفتن شما بیا آب بریز رو دست این پسر. تواضع بهترین حسبه. حسب همون معیارهایی رو میگن که روش حساب میشه، حسب هم که میگن حساب دی. یه سری معیارهای فضیلت اینا رو میگن حسب. و فرمود حسب انسان به قرشی بودن و به عربی بودن نیست، که میگه من از طایفه قرشی هستم یا مثلا عربی هستم. امروز سادات مثلا بخواد، چون نسبشون بالاخره قرشی میشه دیگه، بخواد به این نکته افتخار بکنه. فرمود حسب تواضع. لا حسب لقرشی ولا عربی الا به تواضع، الا به تواضع. تواضع ریشه هر خیر نفیسی است. هر چیز ارزشمندی شما در نظر بگیر ریشش تو تواضعه، مرتبه رفیعی است. فرمودن اگر برای تواضع لغتی بود که خلق او رو میفهمیدن، یعنی یک کلمه ای که حقیقتش رو خوب بفهمن، لنطق عن حقائق ما، اون نطق میکرد، اون ناطق حرف میزد از حقیقت های بیشمار. فی مخفیات العواقب، تو اون عواقبی که اصلا مخفیه، چون میدونی سرانجام کارها بر خیلی ها واضح نیست. آدم متکبر عاقبت خوب خودشو تو تکبرش میبینه، یعنی خیال میکنه این تکبر که داره عاقبتش سرانجامش به نتیجه میرسه. معلومه نه، اینطور نیست. اگر نطق میکرد و به سخن در میومد این بحث تواضع، وقت میدیدید که حقایقی رو بیان میکرد و اون عواقب مخفی رو کنار میزد، پرده ها رو تا افراد بفهمند عاقبت نیکو مال تواضعه. فرمود برای اهل تواضع چهره هایی است که اهل سما از ملائکه او رو میشناسند. یعنی چهره ویژه ای داره که ملائکه تا نگاه رو زمین میکنن کاملا اونا رو میشناسن، و همچنین اهل زمین هم از عارفین میشناسن. اهل آسمان رو گفت ملائکه، اما اهل زمین همه نمیشناسن. اونا فرمود عارفین، اونایی که معرفت دارن، آگاهی دارن، مثلا متواضع خوب میشناسن. بعد حضرت این آیه رو خوندن و علل اعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، آیه 46 اعراف. فرمود ریشه تواضع از جلال و هیبت و عظمت خداست. البته دو سه جور میشه معنا کرد حدیثو، من تو یک روایت دیگه داریم که با اون روایت من حالا حدیثو اینطوری معنا میکنم که ریشه تواضع یعنی اون کاملترین تواضع ها اون وقتی است که تواضع در مقابل هیبت خدا و عظمت خدا باشه، ریشه از اونجا آغاز میشه. یعنی تنها موجود کاملی که کمالش هم مال خودشه، همه چی داره و ما هم هیچی نداریم در مقابل او، خدای متعال دیگه. از اونجا آغاز میشه تواضع دیگه، به دنبالش تواضع در مقابل دین خدا داریم، در مقابل انبیا داریم، در مقابل مردم داریم، در مقابل حیوانات حتی داره. انسان تواضع خودشو از همه چی پایین تر میدونه. رضا به سلمان یه بار گفتن تو بهتر هستی یا دم به این سگ، میخواستن توهین بهش بکنن، اما اونم خوب جواب داد، گفت باید ببینم روز قیامت از پل صراط رد میشم یا نه، اگه رد شدم من بهترم، اما اگه رد نشدم گرفتار شدم دم به همین سگ از من بهتره. آدم متواضع اینطور واقعیات رو میبینه. فرمود باب قبولی طاعات و عبادات و رضایت خدا از عبادات انسان تواضعه. خیلی حدیث مهمه. هرچه انسان من بارها این روایت رو که نگاه میکنم هر باری که نگاه میکنم تأثیر میذاره رو ما. دنبال قبولی اعمالیم دیگه، شب قدر دنبال هم نمیم، میخوام اعمالمون قبول بشه، اونم رضایت الهی هم میخوام، یعنی خدا هم بپسنده عبادات ما. فرمود بابش تواضعه، از این در باید وارد بشه. ای کسی تکبر داشته باشه حالا هر چی هم بره در خانه خدا، اصلا در گم کرده، این وارد نمیتونه بشه. بذارید حدیث شو بخونم. امام صادق علیه السلام، این حدیث مفصلی هم هست تو برشوت که علامه مجلسی جلد 75 بهار در صفحه 121 حدیث مفصلی نقل میکنه و لیس لله عز و جل عبادتون یقبلها و یرزاها الا و بابها التواضع. دنبالش حضرت میفرمان که معنای حقیقت تواضع رو نمیشناسد مگر انسان‌هایی که مقرب خدا هستند و متصل به وحدانیت خدا هستند. اونایی که وصل به یگانگی خدا شدن اونا معنای حقیقت تواضع رو میفهمن. بعد حضرت برای اینکه از قرآن اثبات بکنن این کلامشونو، خیلی زیباست این استفاده از آیه قرآن، این آیه 63 سوره فرقان است و عباد الرحمن الذین، عباد الرحمن یعنی اون بندگان خوب خدا که دیگه وصل به خدا، خود چهارده معصوم علیهم السلام، اولین صفتشون رو میفرماد تواضع. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خیلی با فروتنی راه میرن، آدم های نادان هم که بهشون میان حالا یه برخورد بدی میکنن اینا نه بهشون سلام میکنن. بعد حضرت فرمودن خداوند عزیزترین خلق خودش رو، آقای مخلوقات خودش رو که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستن، امر به تواضع کرده خدای متعال. وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، وقتی خدای متعال به پیامبرش این دستور رو میده، دیگه دیگران چی؟ بالاتر از پیامبر کی؟ حضرت این آیه 215 سوره شعرا رو توی داستانی هم داره که امام باقر علیه السلام میفرمان که یه ملک از جانب خداوند اومد و گفت خدای متعال شما رو مخیر کرده، به پیامبر گفت شما رو مخیر کرده که عبد خدا باشید و رسول خدا باشید و متواضع باشید یا ملک باشید و رسولی باشید که یعنی پادشاه باشید، کدومش رو میخواید؟ وقت پیامبر به خود جبرئیل، به خود اون ملک نگاه کردن، جبرئیل اشاره کرد به اولی که الان مجلسی میگن این نگاه کردن به جبرئیل معنیش این نبود که میخواستن ازش چیز بفهمن، چون پیامبر که خودشون ازش چیز میدونه، اما بالاخره میخواستن نظر او را هم ببینن، هم تو نگاش کردن، اون ملک اشاره کرد که اولی بهتره. پیامبرم رسما گفتن که من میخوام عبد باشم و متواضع و رسول خدا. وقت ملک گفت بدونید که اگر پادشاه هم بودید هیچ مقامتون پایین نمی اومد از درگاه الهی، چون بعضی ها ممکنه فکر کنند اگه اونو انتخاب میکردن مقام و موقعیتشون پایین میمد. گفت نه، لا ینقصو کم مما عند ربک شیئا، هیچی از مقام کم نمیشه، یعنی در حالی که هر دوش مقامشون نزد خدا یکسان بود، در این حال تواضع رو پیامبر ترجیح داده. وقت امام باقر علیه السلام میفرمان اون وقت که ملک اومد به دستش تمام کلیدهای خزائن زمین دستش بود، که اگه پیامبر اون دومی رو قبول کردن فوری بهشون بده، بگه میخواید ملک باشی پادشاه باشی بیای، تمام ثروت دنیا در اختیارشون. اما نه، پیامبر اون تواضع رو ترجیح داده. به عبارت دیگه انسان ثروت ظاهری داشته باشه یا ثروت اخلاقی. سرمایه ما، بعضی اخیم میگن سرمایه اینه که چقدر چند میلیون تومن پول داشته باشه، چقدر باغ و مغازه و خونه و ماشین و چون. بابا ثروت بالاتر از اینا ثروت اخلاقی، سرمایه روحی انسانه. یه تواضع بیاد تو وجود انسان، سرمایش خیلی بیشتر از اونه. اینو ما از این روایت میدونیم، این روایت هم تو اصول کافی هم هست، من اونجا هم دیدم روایتو، از بهارم خدمتتون نقل کردم. فهمیدن تواضع محل زراعت خشوع و خضوع و خشیت و حیاه، یعنی تا انسان تواضع پیدا کرد این چهار تو صفت مهم رو انسان به دنبالش پیدا میکنه. دوره حضرت فرمودن و انهن لا یأتین الا منها و فیها، این چهار چیز خشوع و خضوع خشیت و حیا نمیاد تو وجود انسان مگر از ناحیه تواضع و در تواضع، اصلا تو تواضع به وجود میاد. ایناست که عرض میکنم، اینا که دنبال عشق چشم هستن اینا باید حواسشون جمع باشه، اینا که میگن شب قدر چگاه کنیم، میخوایم خوب گریه بکنیم در خانه خودم، میگن خشیت میخواید تواضع. فرمود اصلا خشیت الهی تو تواضعه و از تواضعه، از اینجا به وجود میاد. یه مقدار تکبر تو وجود انسان بیاد عشق چشمشو میگیر، میگه برای چی گریه بکنم، مگه من کاری کردم؟ کار سر تا پامون پاره نقص، تازه میگیم اگه کاری کردیم باید بگم چیکار نکردیم، از عباداتمون گرفته تا بقیه چهامه رو باید خجالت بکشیم استغفار ازش بکنیم. فرمود ولا یسلم شرف و تام الحقیقی الا للمتواضع فی ذات الله تعالی. اون حدیث قبلی که گفتم ترجمه شو میخوام بکنم، از یه حدیث دیگه استفاده میکنم، از اینجا استفاده کردم که فرمود شرافت تام واقعی برای انسان سالم نمیمونه مگر شخص متواضع باشد، اما تواضع در ذات خدا، یعنی تواضع در مقابل اون هیبت و جلالت و عظمت که تو حدیث قبلی بود. خب یه داستانم عرض بکنم و صحبتمو جمع کنم. محمد ابن مسلم میدونی از راویان حدیث به تعبیر رجالیین از اصحاب اجماع هم هست. ایشون از یاران امام پنجم و ششم علیهم السلام روایت از هر دو بزرگوار نقل میکنه، مورد اعتماد همه رجالیین هم هست. پیش امام هم خیلی مقام داشت. این محمد ابن مسلم تو رجال یه داستان ازش نقل میکنن که ایشون وضع مالیش خیلی خوب بود، ثروت زیاد داشت، اهل کوفه هم بود. یه بار امام باقر علیه السلام بهش گفتن تواضع داشته باش. عبارت حضرت اینه: تواضع یا محمد، چون اسمش محمد ابن مسلمه، بهش گفتن محمد تواضع داشته باش. این یه مرتبه فهمید که عجب این ثروته و گاهی وقتا ناخواسته انسانو میگیره دیگه. وقتی برگشت کوفه، این نصیحت امام پنجم علیه السلام تو گوشش بود، فوری رفت یه زنبیل برداشت پر از خرما کرد، یه ترازو هم برداشت رفت کنار مسجد کوفه نشست و داد میزد میگه خرما میفروشیم، داد میزد. چسو کارش، اطرافیاش، اقوامش یه مجددن چی شده محمد مسلم این دفعه از مدینه برگشته داره یه کار اینطوری میکنه؟ به هیچ وجه کلام مولای خودم رو رها نمیکنم. امام یه نصیحتی به من کردن و من باید این کار رو انجام دم. دیگه اقوامش گفتن خب اگه میخوای دست کارت بد نداری، حتما میخوای خرید و فروش بکنی، پس لاقل یه معامله دیگه بکن. گفت چی؟ بهش گفتن بیا گندم آرد بکن، که این دیگه حداقل وای نسی جلو مردم، داد بزنی ترازو بذاری. گفت پس بذاری حالا اینا من بفروشن فعلا این سمیه، حالا اینا که تمام کرد وقت رفت همین کاره کرد، رفت توی آسیاب وایستاد خودشم کار میکرد، گندم آرد میکرد. من راجع به این بحث، حالا این تو رجال کشکی هست روایت، شما جای دیگه هم نقل کردن اینا، راجع به این بحث یه صحبتی دارم. این بحث الان ناتمامه، یه عزیزی فردا نیمد بحث امروزمون رو تمام شده تلقی نکنه. راجع به کار کردن بحث زیبایی دارم که جمع بین روایاتی داریم، خیلی بررسی میکردم روایاتی که بالاخره اشخاص گاهی در شأنشون نیست یه کاری انجام بدن، گاهی در شأنشون هست، گاهی تکبر، گاهی نیست. اتفاقا به یه روایاتی برخورد کردم که چون فرصت نیست میخوام یه چند جمله راجع به شفقت صحبت بکنم، بحث اینجا رها میکنم. امشب یکی از اولین شبهای قدر که شب 19 و به دنبالش شب 21 و شب 23 این سه شب معروف شب قدره. تو روایات هم آمده شب قدر یکی از این سه شبه. اما آنچه مهمتره شب 21 و 23 و مهمتر از همه شب 23. اینا از حالا دارم خدمتون میگم، اما این معناش نیست که اگه شب 23 پس دیگه خیال جمع ول کنیم بریم تا شب 23. نه، یه روایاتی هم داریم که به ما میگه که این دو شب دخالت داره در شب 23. میگه شب 19 تقدیر و اندازه‌گیری میشه و شب 21 این قضا الهی روش میاد، یعنی حکم روش رونده میشه، شب 23 بریده میشه. دیدید میگن مثلا بلیتو دیگه برید، بلیتو برید یعنی دیگه تمام شد دیگه، حتی نمیتونه بلیتو برگرد. ما از این روایت میفهمیم که این دو شب دخالت داره، لذا اگه شب 19 رفتید در خانه خدا بدونید باعث میشه یه توفیقات شب 23 اضافه تر پیدا میکنید. بلاخره هرچی پول میدید آش میخورید دیگه. حالا اینجا من تعبیر خوب نیست این تو بگم، اینجا بگیم هرچی پول میدید صد برابر هزار برابر آش میخورید، اینطوریه. پس اهمیت بدید این شبها را. چند تا کار هست، یکی این که بعد از ظهر یه مقدار استراحت بکنید، حتما یه مقدار خواب برید که شب بتونید احیا رو با نشاط تا صبح داشته باشید. دیگه این که افطار زیاد چیز نخورید، سحر اگه خواستید تلاش در بیارید سحری بخورید، بعد سحری بخواید حالا بعدش بخوابید استراحت بکنید، اما افطار رو یه مقدار کمتر میل بکنید تا این شکم در حدی که به قول ما قرقر نکنه، نخواد اذیتتون بکنه، من گرسنمه، اما سیر نکنید خودتونو. اگه سیر کردید دو ساعت سه ساعت کارتون عقب میفته. سیری شکم انسان از خدا دور میکنه، بعد دیگه میفته، حال عبادت نداره. همچنین شب قدر میدونه از اول شب شروع میشه، لذا این که رسمه که مثلا از نصف شب احیا میگیرن، خیلی خب حالا اون رسم تو جامعه هست، اما این دلیل نمیشه که ما تا نصف شب بیکار باشیم که. لذا اینو سعی کنید این از اول شب این دعاهای مختصری که از دعاهای از تو مفاتیح برنامه‌هاش هم بهترینش هم نیست که تو مفاتیحه، اینو باید دارید نگاه بکنید. مرحوم پدر ما میگفتن بهترین اعمال زیارت امام حسین است، این تعبیر ایشون این بود، یعنی بهترین کاری که میتونید بکنید این شبون زیارت امام حسین علیه السلام رو با توجه بخونید، به ساعت مقدس اون حضرت یه مقدار برای حضرت گریه بکنید و بالاخره یه ارتباط روحی با امام، چون سفینه امام حسین علیه السلام سریع‌ترین کشتیه، کسی بتونه خودش وارد این کشتی بکنه میره جلو، با سرعت زیاد هم میره جلو، به اون اهدافی که میخواد میرسه. خدای متعال یه عنایت ویژه‌ای داره به کربلا، به امام حسین علیه السلام، به زوارشون و به کسانی که جای مختلفی گریه میکنه برای اون حضرت. یه عنایت خاصی داره که یه عنایت هیچ جا نیست. بله همینطور، اینو ما باید بهش توجه بکنیم. لذا سعی کنید بهترین حالتها رو داشته باشید، یه برنامه ریزی هم برای خودتون بکنید. بالاخره انسان کجا بره، کجا بنشینه، با رفیقش باشه، بی رفیقش باشه، نمیدونم چه غذایی بخوره، این برنامه ریزی هم مهمه. هم تو انسان بی برنامه ریزی هم تو بره خب این نمیشه، وقت کمتر استفاده میکنه. نگران هم هیچ وقت نباشید، این که بعضی وقتا میبینم بعضیا اضطراب و هول میگیره دشون که حالا ما آیا استفاده کامل میکنیم یا نه. ما نگرانی که نداره که ما خلاصه رب العبلی ما للبیت رب، ما یه وظیفه داریم، ما یه وظیفه گدایی داریم، میگیم در خانه گدایی میکنیم، اما مطمئنیم اون خدایی که به ما مهربان است و از پدر و مادر به ما مهربان تر هیچی کممون نمیگذاره. اعتماد به خودمون اگه بکنیم بله نگرانه. و این طور خدمتون بگم، اگه خیر به دست پدر و مادرتون بود چقدر بهتون خیر میدادن؟ چیزی کم میگذاشتن؟ نه، مگر اینکه مصلحت نباشه، یعنی میدیدن اگه بهتون بدن شما اسراف میکنید، خب بله اون دیگه عاقلانه نیست. اهل بیت علیه السلام تو روایت دارد حضرت قسم میخورن امام صادق علیه السلام میفرمان والله من از پدر دلسوز به شما مهربان تر. خب امام زمان هم همینطوره دیگه، خدای متعال هم که دیگه. لذا ما تو این جهتش نباید نگران باشیم. به خودمون که نگاه میکنیم بله نگرانیم، چون خیلی بدیم، خودم رو عرض میکنم، اما وقتی بالا رو نگاه میکنیم میبینیم یه خدای مهربانی داریم که یه عربه اومد گفت که به پیامبر گفت که روز قیامت کار دست خود خداست. پیامبر گفتن بله. دوباره گفت دست خود خدا. خب بله. گفت اگه اینطوری که پس باکی نیست. چرا؟ گفت حالا تعبیرش رو چون قدیم دیدم، گفت اگه کار دست خداست، کریم وقتی که میخواد لطف بکنه کامل لطف میکنه، وقتی هم قدرت پیدا کرد بر مجازات عفو میکنه. یعنی وقتی من بدی دارم اذا قدر عفا، وقتی قدرت داره و میتونه تو سرم بزنه عفو میکنه. اون وقت هم که کار خوبی کردم که چون کریم است کریمشو نشونم میده. خلاصه اینطوری بلند شد و خیلی خوشحال، گویی که قیامت کار دست خود خدا، کسی دیگه دخالت نمیکنه، پس من نگران نیستم. خیلی خوشحال شد و بلند شد رفت و یه تعبیرم به پیامبر یه جمله ای گفتن، حالا یادم نیست، من گفتم این از اهل بهشت هم چه چیزی هم گفت. قرار از این که شب قدرم اینه، کار دست خود خداست، نگران نباشه. اما این معناش نیست که انسان بیخیال داره بگیره بخوابه، یا حالا کار تو دست خداست پس من میخوابم. نه، بنا شد بگیم ای خدایی که حکیم هستی. اینا هی تکرار میکنن برای اینکه یک کاری غیر حکیمانه از خدا انتظار نداشته باشه. میگیم ای خدایی که حکیم هستی به ما بده. خب اگه بناست خدا حکیمانه به ما بده، اون نگاه میکنه مصلحت ما رو. لذا هرچه انسان تلاش بیشتر بکنه لطف بیشتری بشه. حالا من یه جمله از سید الشهدا علیه السلام بخونم، این روزه رو بخونم، انشاءالله آماده باشیم برای امشب و التماس دعا ازتون دارم. یه برنامه هم پنج شب هم ما امامزاده جعفر خیابون حاطف از امشب دیگه برنامه داریم، از اول شب هم هست. آقای نخواهران میتونن تشفرگا بشن، از ساعت 9:30 برنامه داریم تا 11:15 و همین برنامه دعا و نماز و اینایی که اعمال کوتاه شب احیا رو یه دو ساعتی اول شب اونجا داریم. این پنج شب، شب 21 و 23 با افطاریه، از همه آنخوانا هم دعوت میکنم افطاری هم داشت بیارن. افطار که میل کردید بلا فاصله مراسم احیا شروع خواهد شد انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. Love.